درست بشن.
بله بله، در رابطه با آلودگی هوا، چون اکثر این آلودگی هوا هم مربوط به هم نفس فنی ماشین هاست، اگزوزشون درست کار میکنه، مصرف سوختشون درست است.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
سرمایه از دیروز تا امروز. شهر من تهران.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن جهت کشنگیه.
همراه با شما در کوچه پس کوچه های تاریخ و هویت. شهر من تهران.
شهر من هر شب چون آسمان هست، غرق پولک ستاره باران است.
میلیون مسافر در تهران در سال 1404 با مترو جابجا شدند. شرکت بهره برداری متروی تهران با اعلام این رقم گفت خط یک مترو با 91,878,673 مسافر رکورددار جابجایی مسافر در میان خطوط هفتگانه پایتخت بوده. خیلی ممنونیم از شما شهروندان که وسایل حمل و نقل عمومی رو برای تردداتون انتخاب میکنید تا ترافیک و آلودگی هوای پایتخت هم کمتر باشه. در مورد آلودگی هوا گفتم، این رو هم بگم که شاخص کیفیت هوا روی عدد 106 و ناسالم برای گروه های حساس کیا هستند؟ افرادی که بیماری های قلبی دارن، بیماری های ریوی دارن، سالمندان، کودکان و خانم های باردار. در این هوا لطفاً از منزل خارج نشید. در مورد معاینه فنی و تجربتون از مراجعه به مرکز معاینه فنی با ما حرف بزنید. 88-822-301. هشت و پنجاه و پنج دقیقه نوبت بعدیه که ما خدمت شما خواهیم بود تا اون موقع.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم، همراهان همیشگی رادیو تهران، سلام به همه شما عزیزان. صبحتون به خیر و نیکی باشه. به کافه سلامت امروز خیلی خوش اومدید. امروز در کافه سلامت رادیو تهران قراره که راجع به موضوعات مختلفی صحبت بکنیم. قراره که در جمع خودمون به بخش‌های مختلف حوزه سلامت بیشتر بپردازیم و ویژه امروز می‌خوایم تبریک داشته باشیم خدمت همه ماماهای عزیز. امروز روز جهانی ماماست. به همه شما عزیزانی که کمک می‌کنید همراه با پزشکان محترم که بچه‌های سالم و فرزند سالم به این دنیا تحویل بدیم، کمک به مادران می‌کنید، بسیار ممنونیم، بهتون این روز رو ویژه تبریک میگیم و روز جهانی ماما رو همراه با همه شما ماماهای عزیز گرامی میداریم. شما دوستان شنونده عزیزانی که منتظرید برای ویزیت رایگان و رزرو ویزیت رایگان توسط دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار متخصص کودکان در رابطه با بیماری آبل مرغان، فقط کافیه که 30094 یک پیام ارسال بکنید، رزرو خودتون رو انجام بدید و توسط دکتر چوبدار در رابطه با بیماری آبل مرغان هم اطلاعات کامل بگیرید، هم اگر سوالی دارید به طور کامل ویزیت بشید و سوالتون رو پاسخش رو دریافت بکنید. لطفاً همراه ما باشید.
بدن ما هر روز با هامون حرف میزنه. سرفه های طولانی، خستگی همیشگی یا دلاشوبه هایی که بی اهمیت فرضشون میکنید. سلامت قرار همین صداها رو بشنوه. اینجا جایی برای گفتگو درباره سلامت، بهداشت و درمان. از پیشگیری و تغذیه درست تا آخرین دستاوردهای پزشکی و راهکارهای عملی برای یه زندگی سالم‌تر. با حضور پزشکان، روانشناسان، مشاوران تغذیه و متخصصان درمان به سوالات شما پاسخ میدیم. اگه سلامتیت برات مهمه، الان وقتشه که کنار ما باشی. کافه سلامت شو هر روز ساعت 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران بشنو. یک ساعت برای توجه به چیزی که همیشه از خودمون عقب افتاده. سلامتی.
کافه سلامت.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان همیشگی رادیو تهران. همین که همراه کافه سلامت هستی، در همین ساعت ها، همین دقیقه ها، یک فنجان سلامتی قراره که میل بفرمایید همراه ما باشید. این فنجان سلامتی رو که نوش میکنید، شنونده گفتگوی این لحظه بنده با مهمان محترم روی خط ارتباطیمون هم لطفاً باشید. گفتیم که امروز روز جهانی ماماست. این روز رو باز هم به همه شما ماماهای عزیزی که لحظه شنونده ما هستید خیلی تبریک میگیم و سلام میکنیم به سرکار خانم دکتر نگین والی. خانم دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب خانم فقیهی عزیز، صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنونده های عزیزی که صدای ما را از رادیو تهران میشنوند. خیلی ممنون از تبریکتون.
ممنونم از شما خانم دکتر والی. چه خبر از حال و احوال ماماهای گرامی؟ این روز رو ویژه بهتون تبریک میگیم. امیدواریم که روزهای این چنین، روزهایی که حال همه ماماها، حال همه عزیزانی که همراه هستند برای تولد یک فرزند خوب باشه، این روز براتون پربرکت باشه و بیشمار باشه رزقش در طی سال. و از حال و احوال ماماهای گرامی و جامعه ماماها برای ما بفرمایید، حالشون چطوره؟
سلامت باشین، خیلی ممنون از شما. جا داره من هم تبریک بگم به شما. چند روز قبلم فکر میکنم روز رادیو بود، درسته؟
بله بله، 4 اردیبهشت تولد ما بود.
من هم این روز رو به شما و همکارانتون تبریک میگم.
خیلی ممنون.
شما هم همیشه موفق باشید.
ممنونم از محبت شما.
اگر بخوام بگم از کجاش بگم، از سختی هاش بگم، از شیرینی هاش بگم.
امروز روز جهانی ماما، سختی ها که میدونم زیاده، دوست داشتید یه بخشی از سختی هاش هم به ما بگید، اما امروز بزنید کاممون یکم شیرین بکنیم، از شیرینی هاش هم برای ما بگید لطفا.
بله، ببینید این که به نظر من کمتر کسی این افتخار نصیبش میشه که اولین گریه، اولین نفس یک موجود زنده توی دستاش شروع بشه. این لحظه خیلی نابه، لحظه‌ای که میبینی چهره خسته و درد کشیده یه مادر یه دفعه امیدوار میشه، شروع میکنه به قربون صدقه رفتن بچهش. واقعا میگم، من حتی اگر بالای 1000 تا زایمان هم دیده باشم، با 1001مین زایمان هم باز تو چشمام اشک جمع میشه.
جادوی تولد دیگه خانم دکتر.
دقیقاً. ببینید در واقع همزمان ما شاهد تولد هستیم و شاهد شروع شدن نقش مقدس مادر شدن.
بله.
این زایمان انقدر معنوی، انقدر لحظه نابیه که من یادم تایمی که بیمارستان بودم، حالا توی بخش اتاق عمل من فعالیت داشتم، ما زایمان های اورژانسی داشتیم توی اتاق عملی. یه دفعه مثلا 4 صبح تماس میگرفتن که ما یه سزارین اورژانسی داریم میاریم. همکاران به من میگفتن حتی اگر ساعت 4 صبح زنگ بزنن که یه سزارین اورژانسی داره میاد، تو از وسط خوابم بیدار شده باشی، باز وقتی نوزاد رو میگیری دستت، بهش میخندی، اسمش رو صدا میکنی و بهش میگی خوش اومدی قشنگم. نمیشه آدم یه موجود کوچولو و لطیف و گرم رو تو دستش بگیره و خوشحال نباشه.
دقیقا. خانم دکتر، الان ماماهای عزیز همراه با پزشکان متخصص در حالا در بلوک زایمان و در اتاق مخصوص حضور دارن، همراهی میکنن مادر رو. همیشه همینطور بوده یا حالا تغییراتی هم در طی این سالها در نظام پزشکی صورت گرفته؟ این ماماها از اون ابتدا همراه بودن، الان این همراهی با مادر از همون آغاز بارداری وجود داره؟ حالا با توجه به شناخت و تجربه بله. زیستی خودم تا لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد.
بله، ببینید خب در نظام سلامت الان یک ماما جایگاه‌های مختلفی میتونه حضور داشته باشه.
بله.
خودتون اشاره کردید وقتی میگیم ماما، اولین چیزی که به ذهن هر فرد میرسه زایشگاه هست که ما با همکاری متخصصین عزیز در روند زایمان طبیعی یک مادر نقش داریم. همکاری متخصصین اطفال عزیز که فکر میکنم مهمان بعدی برنامه هم
بله.
آقای دکتر شوبدار هستن.
بله.
من سلام میکنم خدمتشون و خدا قوت میگم. این به ذهن عموم مردم خطور میکنه. ماماها در بخشای دیگه بیمارستان فعالیت دارن، بخشایی مثل بخش بعد از زایمان، جراحی زنان، علاوه بر این مراکز بهداشت، پایگاه‌های بهداشت، مشاهد حضور ماماها هستیم، مراکز ناباروری، درمانگاه‌ها و بسیاری از ماماها در مطب‌های شخصیشون خانم‌ها رو ویزیت می‌کنن و بیماری‌های شایع زنان رو میتونن مدیریت بکنن.
خیلی عالی. پس میتونیم بگیم که ماماهای عزیز در حوزه‌های مختلف حضور دارن.
دقیقا.
و اینطوری نیستش که این بخشی که فرمودید در کلینیک‌های ناباروری، اون فکر می‌کنم نقطه عطف ماجرا باشه. خیلی از عزیزان نمی‌دونن که بسیاری از ماماهای گرامی ما جدا از اینکه در روند تولد یک فرزند همراهی می‌کنن، اصلاً قبل از بارداری یک خانم هم دارن کمک میکنن به فرایند تولد فرزند در کلینیک ها و مراکز ناباروری که الان به صورت گسترده در تهران و ویژه داره روشون کار میشه و خیلی از عزیزانی
بله.
که حتی در نقاط دوردست ناامید میشن به این مراکز میان به کمک پزشکان حاذقی که در این مراکز هستن، ماماهای گرامی که همراهشون هستن. خدا رو شکر نعمت سبز شدن دامنشون رو به قول معروف تجربه میکنه.
بله بله دقیقا. ما در کنار متخصصین عزیز و همکاران عزیز متخصص زنان هستیم و کمک میکنیم به روند مادر شدن در واقع خانواده‌ای که شاید سالها در انتظار فرزند بوده. ما اگر بخوایم حتی برگردیم عقب‌تر، یک ماما در زمان بلوغ یک دختر خانم همراهش هست با آموزش هایی که بهش میده، پیرامون شناخت جسمش، تغییرات بدنش توی این دوران، بهداشت فردی. یه خورده بیایم جلوتر میرسیم به پیش از ازدواج. خانم های جوان بسیاری به ما مراجعه میکنن برای مشاوره پیش از ازدواج، روش های تنظیم خانواده. بعد از اون حالا اگر قصد بارداری نداشته باشن، ما همراه خانم ها هستیم. اشاره کردم خدمتتون در حل مشکلاتی مثل اختلالات قاعدگی و غیره و بیماری های شایع. و اگر قصد بارداری هم که داشته باشه، ما مراقبت های پیش از بارداری رو ارائه میدیم و با باردار شدن یک خانم هم که مراقبت های دوران بارداری رو داریم، کلاس های دوران بارداری رو داریم، ورزش های مخصوص دوران بارداری و در روز زایمان هم به عنوان مامای عامل زایمان میتونیم حضور داشته باشیم و هم به عنوان مامای همراه.
خیلی هم عالی. خانم دکتر، خیلی از دختر خانوما که شاید این لحظه دارن صدای ما رو میشنوند یا عزیزان دیگر دارن، فکر میکنن که ورود به عرصه مامایی چطور صورت میگیره؟ برای ما از روند ورود به این حوزه و آموزش دیدن میفرمایید. مامایی هم مثل بسیاری از حوزه پزشکی به قول معروف فلوشیپ های مختلف داره، یا شما باید برین دوره آکادمیکش رو که میگذرونین دیگه وارد عرصه کار بشید؟
بله، الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید، خب در قدم اول دانش آموزان عزیز رشته تجربی رو که کنکور بدن، وارد در واقع یکی از شاخه های علوم پزشکی میشن به اسم مامایی.
بله.
مامایی در مرحله اول در مقطع کارشناسی هستش که 4 سال ارائه میشه و توی این 4 سال برای فارغ التحصیل شدن یک ماما باید حداقل 80 زایمان طبیعی رو داشته باشه، ثبت بکنه.
یعنی در طی تحصیلشون باید دوره کارورزی به قول معروف با 80 تولد رو ثبت کرده باشن.
بله دقیقاً، تا در واقع به اون مهارت کافی برسن.
بله.
و بعد از اینکه بعد از 4 سال فارغ التحصیل شدن، توی این دوران آموزش ها در خصوص سلامت زنان و بهداشت زنان و بیماری های زنان و بارداری هستش و بعد از این 4 سال شماره نظام پزشکی تعلق میگیره به فارغ التحصیل ها، میتونن دفتر کارشون رو داشته باشن، میتونن بعد از گذروندن طرح توی مطب‌هاشون مشغول به فعالیت بشن یا توی بیمارستان ها و سایر مراکزی که خدمتتون عرض کردم و میتونن حالا اگر مایل باشن ادامه بدن در مقاطع ارشد، دکترا. ارشد هم گرایش های مختلفی داره. بسیاری از همکاران عزیز ما تصمیم میگیرن که در همون حیطه مامایی و بهداشت باروری ادامه بدن.
بله.
بسیاری از همکاران ما تصمیم میگیرن که وارد مقطع دکترا در رشته بیولوژی تولید مثل بشن.
بله.
و گرایش های مختلفی که سال به سال عوض میشه، تغییر میکنه و دیگه بستگی به این داره که دفترچه کنکور اون سال چه تصمیمی برای دانشجوها گرفته باشه.
خیلی عمالی. اگر نکته‌ای دارید خانم دکتر والی، نکته پایانی برای ما دوستان شنونده، برای ماماهای عزیزی که این لحظه صدای ما رو میشنوند، برای ما بفرمایید و ما دیگه بیشتر وقت و فرصت شما رو نگیریم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
ممنونم از شما که در واقع من رو دعوت کردید به برنامه.
باعث افتخار ما بود.
سلامت باشید. من همین روز رو به اساتید عزیزم و همکارانم تبریک میگم. امیدوارم که شرایط جامعه روز به روز بهتر بشه که ما شاهد تولدهای بیشتری باشیم
انشالله.
از جانب خانواده ها.
انشالله. بسیار ممنونم خانم دکتر والی از همراهیتون. باز همین روز رو بهتون تبریک میگیم، به همه همکارانتون، همه همراهانتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. امیدواریم که هر بچه که به این دنیا میارید و کمک میکنید به تولدش و لبخند به لب پدر مادرش میارین، برکت بشه به سر روی زندگی خودتون و عزیزانتون.
سلامت باشید.
زنده باشید.
مرسی از آرزوی خوبتون. روز خوبی داشته.
ممنونم از شما. روز شما هم بخیر. زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت. ملاقات با پزشکان ماهر. نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالم‌تر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
اوقاتتون بخیر باشه عزیزان شنونده که همراه کافه سلامت رادیو تهران هستید. برای رزرو ویزیت رایگان میز مشاورمون 30094 رو عزیزان فراموش نکنید. شماره پیامک رادیو ایران، رادیو تهران در اختیار همه شما عزیزان شنونده است. برای اینکه اگر صحبتی دارید، اگر نیاز به مشاوره دارید، رزرو بکنید ویزیت رایگان میز مشاورمون رو. توسط چه کسی امروز قراره این مشاوره صورت بگیره؟ توسط جناب آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار، متخصص کودکان ویژه. امروز قراره که با آقای دکتر چوبدار راجع به آبل مرغان صحبت بکنیم، همون آبل مرغان خودمون که کار دستمون میداد چه در بچگی چه در بزرگسالی. روی خط ارتباطی برنامه جناب آقای دکتر چوبدار حضور دارند. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر، به کافه سلامت امروز خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام، صبح بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم، من در خدمتم.
ممنونم از شما. آقای دکتر اگر کمی بلندتر صحبت بکنید، هم بنده هم دوستان شنونده صدای شما رو خیلی رساتر و کاملتر میشنویم. این مشاورم با دقت بیشتری انجام میشه. خیلی ممنون میشم از شما آقای دکتر. ممنونم از محبت شما. آقای دکتر چوبدار، آبل مرغون دقیقاً چه بیماریه؟ از کجا میاد این آبل مرغون؟
آبل مرغون یکی از بیماری هایی که همزاد بشر تقریباً و بیماری ویروسی هست. ویروسش از جزو گروه های دستی هرپس ویروس هست.
بله.
و هرپس ویروس 5-6 تا 10 تا گونه داره اقلن که در انسان بیماریزا هستند. انواع خیلی شایعش که مردم شاید بشناسن همین ویروس ساده تبخاله و خب انواع دیگه ای هم داره که میتونن بعضی هاشون خطرناک باشن، بعضی هاشون کمتر خطر دارن. آبل مرغون یکی از ویروس های گروه هرپس هست که بیشتر بچه ها رو گرفتار میکنه، اندمیکه در کشور ما، یعنی جزو بیماری های بومی کشور ما است.
بله.
بسیاری از افراد تا سنین بزرگسالی معمولا مبتلا به این بیماری میشند. هر چقدر در سنین پایین تر مبتلا بشند معمولا راحت تر این بیماری رو میگذرونند و اگر در سنین پایین مبتلا نشند در سنین بالا ممکن عوارض بیشتری هم داشته باشند.
علی شما یکی یکی خاطرات منو جلی چشمم آوردید آقای دکتر. گفتید که در کودک، اول اینو عرض کنم خدمتتون، گفتید که از گروه ویروس های گروه هرپس هست. من این ویروس هرپس رو تصور اشتباه هم بر این بود که مخصوص گربه هاست، یعنی من بیشتر تو گربه ها کلمه هرپس و بیماری و ویروس هرپس رو شنیده بودم که خب فهمیدم که نما انسان ها مثل این که خیلی جدی درگیرش میشیم، درگیر گونه های از این ویروس میشیم. و اینکه فرمودید در کودکی بهتره، سوالم این بود که حالا بیشتر تو کودکان یا بزرگسالان. خود بنده توی 21-2 سالگی درگیر آبل مرغون شدم و خیلی سخت گذروندمش و واقعا با پوست و استخونم درک میکنم که کسی که میگه تو بچگی آسون تره به چه معناست. حالا اصلا شما به راه های انتقال آبل مرغون اشاره کردید، راه های اصلیش چی میتونه باشه؟ از حواس، از تماس مستقیم ویروس؟ حالا میدونیم که در فضا پخش باشه شما درگیر میشین، درسته؟ آیا تماس تأثیر بیشتری داره یا این که در محیط پخش باشم به همون اندازه مؤثره؟
خب بستگی داره که شما در مورد چه سنی صحبت میکنید، چون آبل مرغون حتی ممکنه دوران جنینی هم وجود داشته باشه. یعنی اگر مادر باردار مبتلا به آبل مرغون بشه، ممکن است طریق جفت این ویروس رو انتقل بکنه به نوزاد، به جنین، و جنین در همون رحم مادر مبتلا به آبله مرغوم بشه که عوارض بسیار وحشتناک و شدیدی داره.
خدای نکنه. امروز روز جهانی ماما هم هست. ما حالا راجع به مادرانم انشالله که هیچ مادر بارداری چنین چیزی رو در زندگیش تجربه نکنه.
بله،
که کودکش در درون بدنش درگیر چنین اتفاقی بشه.
آقای دکتر بسیار متاسفانه عوارض زیادی هم داره.
انشالله نباشه، دور باشه از هر کسی. آقای دکتر پس نتیجه میگیریم که اگر که بچه تر باشیم یا بزرگسال باشیم در نحوه گرفتن این ویروس هم یه تفاوتی ایجاد میشه، درسته؟
بعد از تولد وقتی شما در مرض ترشحات ناشی از اون تاولها و زخمهای آبله مرغون قرار بگیرید،
بله،
و یا وارد اتاقی بشید که حتی یه فرد آبله مرغونی توی اون داره
نفس
میکنه، داره، بله، داره.
من هم به شخص همینجوری مبتلا شدم آقای دکتر.
بله، نفس میکشه از طریق ایربورن یا از طریق هوا به وسیله پارتیکل های بسیار ریز ویروس، ممکنه که ابتلا صورت بگیره و پس هر دو روش، هر سه روش انتقال از طریق جفت، تماس مستقیم با ترشحات و همچنین استنشاق هوای آلوده به ویروس آبله مرغون ممکنه فرد مبتلا بکنه.
بله. آقای دکتر فصل خاصی هم داره آبله مرغون؟
آبله مرغون خب بیشتر توی نیمه اول سال قاعدتا باید دیده بشه، ولی عرض کردم تو کشور ما جزو بیماری های اندمیک یا بومی هست.
بله.
و متاسفانه رفتار بیماری ویروس آبله مرغون تو کشور ما به شکلی که در هر چهار فصل ما شاهد بیمارانی از ابتلا به آبله مرغون هستیم. خب طبیعتاً در نیمه اول سال تعداد اینها بیشتره، ولی به این معنی نیست که در نیمه دوم سال کسی مبتلا به آبله مرغون نمیشه.
بله. و اینکه این وقتی که فرزند ما درگیر آبله مرغون میشه، نشانه های اولیش اون دونه های پوستی آبله مرغون، یعنی باید اگر پدریم اگر مادریم اولین نکته که باید بهش توجه بکنیم اون دونه هاست یا نه نشانه های اولیه دیگه ای هم داره برای اینکه تشخیص بدیم بچه ما درگیر آبله مرغون شده؟
اولین موضوع سابقه تماسه. شما وقتی با فرد آبله مرغون تماس پیدا کردید 7 تا 21 روز طول میکشه تا علائم خودشون رو نشون بدن.
بنابراین
در این مدت ممکنه شما هیچ علامتی نداشته باشید.
بله.
بعد دوران پرودروم یا ابتدایی بیماری هست که مثل همه بیماری های ویروسی ممکنه با بیحالی، بی‌اشتهایی، سردرد، درد عضلانی خودش رو نشون بده. بعد بصورت جلدی بروز میکنه، بصورت جلدی معمولا توی مراحل مختلفی هستند، یعنی ممکنه که هم دونه های ریز باشه، هم تاول باشه، هم تاولایی که داخلش چرک جمع شده و حتی ممکنه به خاطر اون خارشی که ایجاد میکنند و خراش ناشی از این خارش زخمهایی هم دیده بشه. همه اینها در یک مرحله در فرد مبتلا دیده میشه و چون این تاولا و بصورات آبله مرغونی بسیار ممکنه شبیه بیماری های ویروسی دیگه ای باشن، به خصوص در نیمه اول سال با انترو ویروس ها اشتباه میشن، بنابراین بهتره که پزشک حتما این بصورات رو ببینه و تعیین بکنه که این فرد مبتلا به آبله مرغون هست یا نیست.
بله 100%. و اینکه حالا خیلی موقع صحبت میکنیم از بزرگسالانی که میگیم دیگه آبله مرغونشون شده زونا، الان فرقی بین آبله مرغون با بیماری های شبیهش مثل زونا یا حساسیت های پوستی هم وجود داره؟ حالا میتونیم بچه ها رو که همه میگیم آبله مرغونه، اگر که بزرگتر باشن میگن دیگه بزرگ شده احتمالا زونا گرفته، این واقعیت داره؟ برای ما کم توضیح میفرمایید.
خب یه توضیح کلی در مورد ویروس های هرپس لازمه برای پاسخ به این سوالتون. ویروس های هرپس همزاد عرض کردم همزاد بشر هستند. بنابراین یه ویروس هرپس وقتی وارد هر کدوم از این 10 تا گروه، 10 تا 12 تا چندین گروه ویروس هرپس که انواع مختلفش رو ممکنه هر کس تجربه کرده باشه وارد بدن شدند، دیگه از بدن خارج نمیشن و تا آخر عمر در ریشه های عصبی یا گانگلیون های عصبی لانه گزینی میکنند و تا آخر عمر میمونن اونجا.
عجب.
خب اگر سیستم ایمنی بدن فعال بشه و در مقابل این ویروس ایمنی نشون بده، به طور دائم این ویروس رو تحت کنترل خودش در میاره و از فعالیت دوباره این ویروس جلوگیری میکنه. هر زمان که سیستم ایمنی ضعیف شد، به هر دلیلی که ضعیف شد، به دلیل داروها، نحوه تغذیه، فرقهای ویتامینی، ورزش شدید، استرس زیاد، به هر دلیلی که این سیستم ایمنی ضعیف شد، اون ویروس دوباره میتونه شعله ور بشه. در واقع زوناش شعله ور شدن ویروس هرپس به صورت مجدد در شرایطی هست که مقدار نقصه ایمنی ایجاد شده. منتها کجا رو درگیر میکنه زونا؟ همون ریشه، محدوده همون عصبی رو که ویروس هرپس اومده توش نشسته. مثلا ممکنه که در پشت به اندازه یک کف دست که ما بهش میگیم مثلا درماتومه،